سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگانی همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان، من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه سبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
Thank you.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس ویژه برنامه شهادت خواهد چنید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تفاهم آموزشی مقامات تاجیکستان و ازبکستان. جشنواره سنت‌های فرهنگی و غذاهای ملی نمایندگی‌های دیپلماتیک در تاشکند. و قهرمانی فوتبالیست‌های تاجیکستان در 48مین دوره مسابقات بین‌المللی تایلند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. سه شنبه 29 صفر 1444 هجری قمری برابر با 27 سپتامبر 2022 میلادی، سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام نبره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. مردم ایران اسلامی در شب و روز سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام با حضور در حسینیه ها، مسجد ها، حرم مطهری شان در شهر مشهد مقدس در شمال و شرق ایران و حرم مطهری حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم عزاداری میکنند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام را به همه مسلمانان و دیگر آزادی خواهان جهان تسلیت میگوید. مقامات تاجیکستان و ازبکستان یادداشت تفاهمی آموزشی امضا میکنند. در آینده نزدیک تفاهم نامه بین مقامات فدراسیون اتحادیه‌های مستقل کارگری تاجیکستان و دیگر دانشگاه‌های کشور با اکادمی کار و روابط اجتماعی زیر نظر فدراسیون اتحادیه‌های کارگری ازبکستان امضا خواهد شد. ملکشاه نعمت‌زاده، رئیس فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل تاجیکستان، در سفر خود به ازبکستان با سیف‌الله احمدوف، رئیس اکادمی کار و روابط اجتماعی زیر نظر فدراسیون اتحادیه‌های کارگری ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. سیف‌الله احمدوف در این دیدار اظهار داشت مؤسسه آموزش عالی فدراسیون اتحادیه کارگری ازبکستان با حمایت رئیس جمهور تأسیس شده است. سفارت تاجیکستان در ازبکستان در جشنواره سنت‌های فرهنگی و غذاهای ملی نمایندگی‌های دیپلماتیک در تاشکند شرکت کرد. همراه با تاجیکستان نمایندگان کشورهای جمهوری آذربایجان، افغانستان، مصر، بلاروس، آلمان، گرجستان، هندوستان، ایتالیا، اندونزی، عربستان سعودی، کره جنوبی، کویت، قرقیزستان، قزاقستان، مالزی، امارات متحده عربی، فلسطین، روسیه، رومانی، ترکیه، عمان، جمهوری چکیه، سوئیسری، همچنین اتحادیه اروپا، بانک اروپایی بازسازی و توسعه، سازمان ملل متحد و کنسولگری بلژیک در جشنواره حضور داشتند. هدف اصلی برگزاری جشنواره ایجاد فرصت برای آشنایی شهروندان ازبکستان با میراث فرهنگی کشورهای مختلف و همچنین کمک‌های خیریه به پرورشگاه‌ها بود. 400 دستگاه اتوبوس ساخت کارخانه مشترک ترکیه و تاجیکستان به ساکنان شهر دوشنبه خدمت رسانی خواهند کرد. مسئولان شرکت اکی اعلام کردند که 400 دستگاه اتوبوس تولید مشترک ترکیه و تاجیکستان در خیابان‌های شهر دوشنبه خدمت رسانی خواهند کرد. سلیمان تونالی مسئول این شرکت در شهر دوشنبه گفت این 400 دستگاه اتوبوس که با سرمایه‌گذاری مشترک ترکیه و تاجیکستان تولید شده اند خدمات حمل و نقل در اون شهری را به مردم دوشنبه ارائه می دهند. وی همچنین افزود ترکیه در سال 2017 حدود 200 اتوبوس برای تاجیکستان تولید کرد و در سال 2018 سنگ بنای این شرکت در شهر دوشنبه گذاشته شد. جولان گروه های تروریستی در نقاط مختلف ترکیه. در یک ماه گذشته 67 عضو گروه تروریستی داعش در نقطه های مختلف ترکیه از جمله در استانبول، بزرگترین شهر و آنکارا، پایتخت این کشور، شناسایی و دستگیر شده اند. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا.
روزهای حساس و پرمشقت برای نیروهای امنیتی ترکیه در شناسایی و دستگیری گروه‌های مسلح تروریستی که بیشترشان داعشی‌اند. در یک ماهی که گذشت 67 عضو داعشی در شهرهای مختلف ترکیه، بیشتر در استانبول و 13 عضو همینجا در پایتخت به دام نیروهای پلیس امنیت افتادند. از گروه‌های سازماندهی شده برای هر گونه خرابکاری در موقعیت مناسب تا این سرکرده اصلی به نام خطاب غزال از سمیدعی با نام مستعار ابوزید مشهور به عقل کل داعش که پس از مدت‌ها تغییر چهره در مخفیگاهش در استانبول دستگیر شد.
برد آمریکا مالسف.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از دستگیری ابوزید جزئیات بیشتری از این عضو اصلی داعش داد و از پشتیبانی غربی‌ها انتقاد کرد.
ترور ارگوتلری بتون گوجونو
همه گروه‌های تروریستی در منطقه قدرتشان را از آمریکا می‌گیرند. غربی‌ها تاکنون اقدامی علیه داعش انجام نداده و فقط سخنوری می‌کنند. همین داعشی دستگیر شده در ترکیه پس از البغدادی و یدالله قارداش مهمترین سرکرده گروه تروریستی داعش است.
در 11 سال گذشته 9000 مظنون از اعضای گروه‌های تروریستی مختلف هم اخراج شدند. سلیمان سویلو وزیر کشور میگوید هدف اغلب مهاجرین غیرقانونی سازماندهی و تشکیل گروه‌های تروریستی در داخل ترکیه است.
شنو افاده etmek istiyorum.
باید این را بگویم اغلب مهاجرینی که به صورت غیرقانونی وارد کشور میشوند با هدف اقدامات خرابکارانه در گروه‌های تروریستی داعش و تجزیه طلب سازماندهی میشوند.
در همین 11 سال گروه‌های تروریستی مختلف تاکنون دست به عملیات‌های خرابکارانه متعددی در نقاط مختلف ترکیه زدند. از انفجارهای خونین اینجا در پایتخت و در استانبول بزرگترین شهر تا آتش زدن هزاران هکتار از منابع طبیعی و جنگل‌های این کشور. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در گذشت پزشک مشهور تاجیک فاضل عبدالرحمنوف، یکی از متخصصان تاجیک در رشته آناتومی پزشکی درگذشت. پروفسور فاضل عبدالرحمنوف یکی از دانشمندان تاجیک در زمینه تحقیقات آناتومی انسان و دکتر علوم پزشکی در شهر دوشنبه درگذشت. آن مرحوم 92 ساله بود و وفات وی از سوی اهالی این و شاگردانش ضایعه بزرگ تلقی می شود. فاضل عبدالرحمنوف در سال 1952 از دانشکده پزشکی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا فارغ التحصیل شد و تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه پزشکی مسکو با پایان رساند. آن مرحوم از سال 1955 کار خود را در دانشگاه دولتی پزشکی تاجیکستان آغاز کرد. سپس تا سال 1969 به عنوان رئیس دانشکده اطفال، رئیس گروه آناتومی طبیعی انسانی دانشکده اطفال و فارماکولوژی در این مؤسسه کار کرد. کتاب دو جلدی آناتومی انسان نویسنده فاضل عبدالرحمنوف به عنوان کتاب درسی دانشجویان پزشکی است. فاضل عبدالرحمنوف همچنین نویسنده 200 اثر علمی، مقاله و همچنین کتاب بود. عبدالرحمنوف در قبرستان سر آسیا دوشنبه به خاک سپرده شد. پرونده قتل جوان سیاه‌پوست با ضرب گلوله پلیس انگلیا. حدود یک ماه از قتل یک جوان سیاه‌پوست با ضرب گلوله پلیس انگلیا گذشته، قتلی که به گفته نهادهای حامی حقوق سیاه‌پوستان صرفاً بدگمانی پلیس منجر به آن شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
حدود یک ماه از قتل یک جوان سیاه پوست به ضرب گلوله پلیس انگلیس گذشته. قتلی که به گفته نهادهای حامی حقوق سیاه پوستان صرفاً بدگمانی پلیس منجر به قتل این جوان سیاه پوست شد. مادر کریس کابا پس از دیدن تصاویر لحظات آخر زندگی فرزندش.
لحظات دشواری برای من بود. دیدن تصاویر قتل پسرم خیلی دردناک بود. ما می‌خواهیم حقیقت در این باره گفته و عدالت اجرا بشه.
خانواده و مردم محله استریت همهیل، فعالان مدنی و حقوق سیاه پوستان بارها با برپایی تظاهرات از جمله در برابر پارلمان و ساختمان مرکزی پلیس انگلیس، اجرای عدالت و اخراج پلیس ضارب را خواستار شدند. اما از اینکه هنوز به درخواستایشان توجه نشده خشمگینند.
ما چگونه خواهیم توانست به صورت دختر کریس کابا که به زودی به دنیا خواهد آمد نگاه کنیم و بگوییم پلیس پدرت را کشت و ما نتوانستیم عدالت را اجرا کنیم؟ آیا کشته شدن اون قابل توجیهه؟
ما اجازه نخواهیم داد این مورد را هم زیر فرش پنهان کنند. اجازه نمی دهیم قتل یک فرد دیگر فراموش شود.
نژاد پرستی نیروی پلیس انگلیس بارها در این کشور خبرساز شد. گاردین پیشتر نوشت با اینکه 3% جمعیت انگلیس را سیاه پوستان تشکیل می دهند، 8% مرگ ها در پاسگاه های پلیس این کشور متعلق به سیاه پوستان است. گاردین همچنین بیشتر نوشت در 50 سال اخیر حتی یک پلیس در انگلیس به علت بی‌توجهی به جان باختن متهمان در پاسگاه های پلیس محکوم نشده است. نهاد ناظر بر عملکرد پلیس انگلیس اعلام کرد بررسی علت کشته شدن کریس کابا به ضرب گلوله پلیس 6 تا 9 ماه به طول خواهد انجامید که خشم خانواده این جوان سیاه‌پوست رو برانگیخته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کمک دولت تاجیکستان به آسیب دیدگان مرزی. دولت تاجیکستان به ساکنان آسیب دیده از درگیری‌های ناحیه‌های مرزی کمک کرد. دولت تاجیکستان با دستور امام‌علی رحمان رئیس جمهور کشور و مردم ناحیه‌های اسفره و باباجان غفوروف که از درگیری‌های مرزی اخیر متضرر شده‌اند کمک کرد. سرویس مطبوعاتی رئیس منطقه سوغد با انتشار عکس‌های متعدد از کاروان ماشین‌های بارگیری شده با کمک‌های بشردوستانه نوشت که کمک‌های دولتی شامل مواد غذایی، سوخت و مصالح ساختمانی از جمله 500 تن سیمنت، 5000 خطه تخته سنگ، 1500 متر مربع تخته سیلویه، 5 تن انواع میخ، 500 متر مربع شیشه، 250 تن انگشت سنگ، 60 تن آرد، 10 تن روغن، 15 تن برنج و 25 تن شکر است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان، نگرانی‌های تاجیکستان از وضعیت امنیتی افغانستان را بی‌جا دانست. وزیر خارجه دولت تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان مدعی شد این کشور در حال مبدل شدن و پناهگاه تروریستان است. سراج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، روز یکشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت افغانستان با سرعت به پناهگاه تروریست‌ها و سکوی پرتاب افرادگرایی رادیکال طالبان در منطقه مبدل می شود. افزون بر این، ما شاهد کار سیستم‌نوکی هستیم که بر اساس آن با شمول شهروندان کشورهای آسیای مرکزی جنگجویان خارجی به شمال افغانستان انتقال داده می شوند که هدف آن ایجاد بستری تازه تنش‌ها در نزدیکی مرزهای ما می باشد. در واکنش به این سخنان، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان، امروز اعلام کرد اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان ضد کشور دیگری استفاده صورت گیرد. نمایشگاه بین‌المللی چین و اوراسیا در منطقه سینکیانگ چین، هفتمین نمایشگاه بین‌المللی چین و اوراسیا با موضوع مشارکت و منافع مشترک و همکاری برای آینده و میزبانی وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه، شورای ارتقای تجارت بین المللی و دولت خلق سینکیانگ برگزار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
هفتمین نمایشگاه چین اوراسیا که با موضوع مشارکت و منافع مشترک و همکاری برای آینده به میزبانی وزارت بازرگانی چین، وزارت امور خارجه و شورای ارتقای تجارت بین‌المللی و دولت خلق سینکیانگ برگزار شد، توانست است نقش مهمی در همکاری و توسعه مناسبات اقتصادی بین چین و کشورهای اوراسیا ایفا کند.
این نمایشگاه در حوزه‌های انرژی و برق، نفت، تولید مواد شیمیایی، فراوری محصولات کشاورزی، گردشگری و فرهنگی، نساجی و پوشاک فعال بود که مورد توجه کشورها قرار گرفت.
این نمایشگاه 3600 شرکت از 32 کشور و منطقه را جذب کرد که هم در نمایشگاه و هم در نشست‌های آنلاین شرکت کردند و 2652 شرکت محصولات خود را به صورت آنلاین ارائه کردند.
این نمایشگاه بین المللی دستاوردهای زیادی داشت، به طوری که شرکت‌های برتر جهان و چین و شرکت‌های چند ملیتی در این نمایشگاه حضور یافتند.
جمهوری اسلامی ایران هم در نمایشگاه چین اوراسیا حضوری فعال داشت.
ایران خب یک معاهده بسیار مهمی رو با اوراسیا داره، اتحادیه اوراسیا در زمینه تعرفه‌های ترجیحی داره و همینطور خب بالاخره چین هم یکی از شرکای اصلی روابط تجاری با ایران هست. این داره اهمیت ویژه‌ای است که ما بتوانیم از این فرصت استفاده بکنیم. در پنل‌های مربوط سخنرانی داشتم راجع به روابط ایران و چین صحبت کردم.
بخش محصولات کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و تجهیزات ساختمان‌ها و مسائل ساختمانی، علم و فناوری و انرژی حضوری فعال در این نمایشگاه داشتند. در این نمایشگاه 448 طرح با ارزش 168 میلیارد دلار به امضا رسید که در مقایسه با نمایشگاه سال گذشته 3 برابر افزایش داشته است. محمد خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، پکن.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شهر دوشنبه میزبانی نمایشگاه کشاورزی و شهری تاجیکستان و روسیه. نمایشگاه روسیه و تاجیکی تجهیزات کشاورزی ساختمانی جاده‌ای و شهری با میزبانی تاجیکستان برگزار می شود. با میزبانی تاجیکستان در کاخ باربد شهر دوشنبه روزهای 18 و 19 اکتبر امسال نمایشگاه روسیه و تاجیکی تجهیزات کشاورزی ساختمانی جاده‌ای و شهری برگزار می شود. در پایان دهه دوم اکتبر سال جاری میلادی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نمایشگاه مشترک تاجیکستان و روسیه برپا می شود. علاوه بر این، در حاشیه این نمایشگاه مذاکرات نمایندگان وزارت صنعت و تجارت روسیه با نهادهای زیررفت تاجیکستان برنامه ریزی شده است. شنوندگان گرامی، در ادامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. عصر روز یکشنبه در دوره نهایی 48مین دوره مسابقات بین‌المللی کینگز کاپ 2022 در تایلند، تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و ملایزیا برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه هم رفتند. فوتبالیست‌های تاجیکستان با هدایت پیتر سیگریت در اولین حضور در 48مین دوره مسابقات بین‌المللی کینگز کاپ 2022 موفق به کسب کاپ و مدال طلا شدند. دیدار دو تیم در تایلند برگزار شد و به سود ملی تیم تاجیکستان به پایان رسید. این دیدار در وقت 90 دقیقه با تساوی 0-0 به پایان رسید. در ضربات پنالتی فوتبالیست های تاجیکستان مهارت زیادی به نمایش گذاشتند و با نتیجه 3-0 پیروز شدند. رستم یتیموف دروازه‌بان تاجیکستان دو پنالتی را مهار کرد. موفقیت ورزشکاران تاجیک در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی. ورزشکاران تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی 7 نشان کسب کردند. مسابقات ورزشی قهرمانی آزاد آسیای مرکزی از 23 تا 25 سپتامبر در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد. نمایندگان تاجیکستان توانستند در این رقابت‌ها 2 طلا، 2 نقره و 3 برنز کسب کنند. در دوی 200 متر آقایان ورزشکاران 3 مقام پر افتخار را کسب کردند. فواریس موزرپوف جای اول، ایلدار احمدوف جای دوم، الکساندر پروژنکو جای سیوم را گرفتند. یک نشانی تیرای دیگر را ایلدار احمدوف در پریش طولی با ریکارد 7.73 متر به دست آورد. تیم مردان تاجیکستان در بخش امدادی 400 متر نیز مدال نقره، در بخش 1600 متر مدال برنز و ظهورشاه نجم‌الدینوف در 3000 متر با مانعه با مدال برنز دست یافت. 300 ورزشکار از 9 کشور در این مسابقات حضور داشتند. فدراسیون کشتی روسیه از حسن یزدانی و رحمان عموزاد، دو قهرمان آزادکار ایران، برای حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ دعوت کرد. فدراسیون کشتی روسیه مسابقات جایزه بزرگ را 20 مهر با حضور قهرمانان کشتی برگزار می‌کند. بر این اساس این فدراسیون در نامه رسمی به فدراسیون کشتی ایران از حسن یزدانی دارنده مدال‌های طلا و نقره المپیک و طلا، نقره و برنز جهان و رحمان عموزاد دارنده مدال‌های جهان، طلای جهان برای حضور در این مسابقات که به صورت تک‌کشتی خواهد بود دعوت کرد. حریف حسن یزدانی در این مسابقات آرتور نایفوف دارنده مدال برنز المپیک و برنز جهان و حریف رحمان عموزاد حاجی مراد رشیدوف دارنده مدال طلا و نقره جهان و برنز المپیک است. روس ها برای برنده این دیدار 1,000,000 روبل و برای بازنده 500,000 روبل جایزه در نظر گرفتند. لازم به ذکر است 1,000,000 روبل حدود 550 میلیون تومان است. خداحافظی راجر فدرر، اسطوره دنیای تنیس. راجر فدرر با حضور در آخرین مسابقه دوران حرفه‌ایش از دنیای تنیس اعلام بازنشستگی کرد. فدرر با حضور در آخرین مسابقه دوران حرفه‌ایش به صورت رسمی از دنیای تنیس اعلام بازنشستگی کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
لندن، ایستگاه پایان اسطوره تنیس. راجر فدرر برای نخستین بار سال 1998 در 16 سالگی قهرمان ویمبلدون در بخش جوانان شد. در 2003 با فتح اولین گرند اسلم درخششش کلید خورد و 7 بار دیگر قهرمانی در ویمبلدون را جشن گرفت. تنیسور سوئیسی در اوپن استرالیا هم موفق بود و 6 بار جام قهرمانی رو بالای سر برد. او در اوپن آمریکا هم درخشید و 5 بار پیاپی فاتح این رقابت ها شد. اسطوره سوئیسی در سال 2009 فاتح رولان گاروس شد تا ویترین افتخاراتش تکمیل بشه و تعداد گرند اسلم هاش به عدد 20 برسه. راجر فدرر زمانی که در سال 2017 رقابت‌های لاور کاپ رو به راه انداخت احتمالاً تصور نمی‌کرد روزی در همین مسابقات با دنیای تنیس وداع کنه و جمعه شب این اتفاق در لندن افتاد. اون هم در کنار رقیب و دوست همیشگیش رافائل نادال.
این گریه از ناراحتی نیست. همه چیز به آخر رسیده و خوشحالم که دوران شگفت‌انگیزی رو به پایان رسوندم. روز خداحافظی من بسیار با شکوه بود. بازی در کنار رافا و حضور تمام اسطوره‌ها.
همیشه یه رابطه مثبت و سالم داشتیم که در طول تمام این سالها بهتر شده و رشد کرده. لحظه بسیار غم انگیزیه چون اون بهترین‌ها در هر کاریه که انجام میده.
فدرر در طول این 19 سال 103 عنوان به دست آورد. همچنین رکورد پیروزی در 24 فینال پیاپی رو در سالهای 2003 تا 2005 به ثبت رسوند. یکی از به یاد ماندنی ترین قهرمانی هاش در المپیک 2008 پکن رقم خورد.
نمیخواستم زمان خداحافظی تنها باشم و دوست داشتم این اتفاق در قالب یک تیم باشه. در همه این سالها من یک گروه در کنارم داشتم که همه جا با من بودن و از اونا هم سپاسگزارم.
او همه 1027 بازی خودش رو به طور کامل به پایان رسونده و هرگز دیداری رو نیمه کار رها نکرده که یک رکورد بی‌نظیر به حساب میاد. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
و رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا یکشنبه و دوشنبه شب با برگزاری بازی‌های پیگیری شد که در مهم‌ترین بازی‌ها تیم ملی فوتبال پرتغالیا در لیگ ملت‌های اروپا با 4 گل تیم جمهوری چکیه را شکست داد. گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما.
سومین دوره فوتبال لیگ ملت‌های اروپا فصل 2022-23 شب گذشته ادامه پیدا کرد. در مهمترین دیدارها چک در پراگ میزبان پرتغال بود که یاران رونالدو تونستن با 4 گل به برتری برسند. دیگو دالوت در دقایق 33 و 52، برونو فرناندز در دقایق 47 و دیگو جوتا در دقایق 84 برای پرتغال گلزنی کردند. کریستیانو رونالدو 37 ساله نه تنها نتوانست گل بزند، بلکه در دقیقه 13 بازی در برخورد با سنگربان چک از ناحیه بینی به شدت مصدوم شد. رونالدو در آخرین دقایق نیمه اول هم به دلیل تماس دستش با توپ در محوطه جریمه خودی و بعد از بازبینی صحنه توسط داور یک ضربه پنالتی به حریف تقدیم کرد که پاتریک شیک نتوانست آن را به گل تبدیل کند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها که از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان تقدیمتان کردیم. عزیزان همراه، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. افزایش هزینه های دفاعی دولت لندن با وجود بحران اقتصادی در دوران پس از کرونا و کاهش درآمدهای بریتانیا، عنوان گزارش تفسیر امروز است که همکارمون آقای امیری آماده کرده است.
با وجود بحران اقتصادی دوران پس از کرونا و کاهش ارزش واحد پول بریتانیا، لندن بودجه نظامی خود را دو برابر می‌کند. بن والس وزیر دفاع بریتانیا روز یکشنبه از افزایش دو برابری هزینه‌های نظامی این کشور خبر داد و علت توجیهی این کار را حمله روسیه به اوکراین عنوان کرد. والس تاکید کرد دولت لندن دست کم 52 میلیارد پوند برابر با 56.5 میلیارد دلار برای تقویت توان نظامی خود اختصاص می‌دهد و می خواهد هزینه های خود را در این زمینه افزایش دهد. این برنامه ها با شعار انتخاباتی لیز تراس، نخست وزیر جدید این کشور، همسو است که در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود بودجه دفاعی بریتانیا را افزایش می دهد. با گفته اوالس، بودجه دفاعی سالانه بریتانیا تا سال 2030 بر رقم 100 میلیارد پوند خواهد رسید. لیز تراس نیز در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که تا سال 2030 می خواهد 3% از تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا را برای حوزه دفاعی نظامی اختصاص دهد. تراس برنامه های بوریس جانسون، نخست وزیر سابق را برای کاهش 9500 نفری شمار نیروهای نظامی کشور متوقف کرده است. بن والس می گوید وزارت دفاع بریتانیا 30 تا 40 سال است که با کاهش بودجه دفاعی کشور عادت کرده است، اما حالا باید به فرهنگ کاملا متفاوت عادت کنند. به نظر می رسد افزایش قابل توجه بودجه نظامی بریتانیا برغم شرایط بحرانی اقتصادی و جامعه این کشور، تلاش در راستای همراهی بیشتر با آمریکا در ماجراجویی های نظامی آن در اروپا و دیگر نقاط جهان و در عین حال تظاهر به حفظ قدرت و نفوذ نظامی لندن برغم جدایی آن از اتحادیه اروپا و نیز اقدامات در راستای مقابله با قدرت های رقیب غرب یعنی روسیه و چین است. دفتر نخست وزیر بریتانیا نیز با توجیه علل افزایش هزینه های نظامی این کشور اعلان کرده است: لازم است ما در مقابل اقدامات قهری قدرت های استبدادی از قبیل روسیه و چین با قاطعیت بایستیم. بریتانیا پس از عملی شدن جدایی از اتحادیه اروپا در دو سال اخیر در پی تعریفه جدید از نقش منطقه‌ای خود در اروپا و نقش جهانی خود بود و گام های مانند ساخت و عملیاتی کردن دو نوع هواپیمابر جدید در راستای همین امر، افزایش توانمندی آن برای اجرای عملیات نظامی در نقاط دوردست و یا به اصطلاح ماورای دریاها صورت گرفته است. اقدامات لندن در این زمینه مانند پیوستن به ائتلاف نظامی آکوس مرکب از آمریکا، بریتانیا و استرالیا که به منظور مقابله با توسعه طلبی ادعای چین در منطقه آسیای اقیانوس آرام شکل گرفت، از جمله گام های لندن برای همراهی با واشنگتن محسوب می شود. ضمن اینکه بریتانیا در کنار آمریکا از بزرگترین حامیان نظامی تسلیحاتی اوکراین در جنگ کنونی آن با روسیه محسوب می شود. نکته جالب اینکه نخست وزیر بریتانیا در آخرین موضع‌گیری خود بر لزوم افزایش سطح و گسترش روابط با آمریکا تأکید کرده است. لیز تراس گفت روابط ما با آمریکا ویژه است و این مناسبت در زمانی که با تهدیدات روسیه و افزایش قدرت چین مواجه هستیم اهمیت فزاینده ای دارد. وی تأکید کرد که به دنبال ایجاد روابط نزدیکتر با متحدان لندن در بحبوحه‌های تهدیدات در سراسر جهان است. با این حال سوال اینجا است که آیا تصمیمات دولت محافظه‌کار و لیز تراس، نخست وزیر جدید بریتانیا، برای افزایش دو برابری بودجه نظامی این کشور با واقعیت بریتانیا منطبق است؟ تصمیمات دولت لندن در افزایش دو برابری بودجه نظامی در حال اتخاذ و اعمال می‌شود که بدهی‌های دولت با بالاترین سطح از تاریخ این کشور رسیده است. همچنین نرخ تورم، نرخ مواد غذایی، نرخ حامل های انرژی نیز افزایش قابل توجهی داشته است. ضمن اینکه ارزش پوند و میزان اعتماد مصرف کنندگان بریتانیایی به پایان‌ترین رقم در طول چند دهه اخیر تنزل پیدا کرد و چشمانداز تاریخی را فراروی مردم این کشور ایجاد کرده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سلخط مهمترین خبرها جلب میکنم. امضای یادداشت تفاهم آموزشی مقامات تاجیکستان و ازبکستان، جشنواره سنت‌های فرهنگی و غذاهای ملی نمایندگی‌های دیپلماتیک در تاشکند و قهرمانی فوتبالیست‌های تاجیکستان در 48مین دوره مسابقات بین‌المللی تایلند. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخری رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم ویژه برنامه این شهادت را بشنوید.
صلی الله علیک یا سلطان علی ابن حسین. سلام آقا، کاش که این فراخ تموم شه، بیایم دل سیر تو حرمت فقط نگات کنیم، درمون برات یه ذره شده. یا امام رضا، ما پیش همه دنیا میگیم امام رضا هوامونو داره، خونه امید ما تو مشهد شماست. آقا امید دل ما رو ناامید نکنیم. لعنت بر آنان که با زهر شما را کشتند.
قریب توس، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان رادیو تاجیکی صدای خراسان و همه شما عزیزانی که همکنون شنونده برنامه های این رادیو هستید. با ویژه برنامه قریب توس به مناسبت سال روز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، نبیری گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثنا، در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم در ابتدای این برنامه. فرا رسیدن این روز سراسر حزن و غم رو خدمت همه شما عزیزان و دوستداران خاندان اهل بیت پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سه‌شنبه آخرین روز از ماه صفر است. دو ماه است که عاشقان اهل بیت در عزای بزرگترین و عزیزترین خلائق خدا به سوگ نشستند. محرم که آغاز می شود، دلها پر می شود از غمی بزرگ. که هرگز به سردی نمی گراید و فراموش نمی شود. هر سال محرم را با غم حسین علیه السلام آغاز می کنیم و تا عاشورای حسین علیه السلام و یارانش در رسای مردانگی و انسانیت ناله می کنیم. روزه می خوانیم و اشک می ریزیم، اما این غم در دل عاشقان حسین علیه السلام مستدام است تا آن را در اربعین به کربلا برسانند و با امام شهیدشان و امام زمانشان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف در بیستم ماه صفر تجدید عهد کنند. محرم و صفر برای دوستان اهل بیت ماهای سنگینی است، ماهایی که با شهادت حسین علیه السلام آغاز می شود و با رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ادامه می‌یابد و بالاخره با شهادت هشتمین امام شیعیان جهان به پایان می‌رسد. شیعیان عزادار هشتمین امام خود امام رضا علیه السلام هستند. شهادت آن امام همام را به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام تسلیت می‌گوییم. یا امام رضا سلام، توی سایه سرم، توی کس بی کسیان. یا امام رضا سلام. حضرت علی ابن موسی ابن جعفر علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در 11 ذوالقعده سال 148 هجری قمری در مدینه به دنیا آمد. او را ابوالحسن صابر فاضل و عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز خواندند، اما از مشهورترین القاب او رضا است. خداوند خود او را رضا خوانده است، چرا که نزد خداوند بسیار پسندیده بود و حتی دشمنان نیز به این امر زان داشتند. امام رضا علیه السلام همواره با فقرا و زیر دستان مهربان و بخشنده بودند. ایشان با خدمتکاران خود بر سر یک سفره می نشستند و وقتی دیگران به خاطر این رفتار به ایشان اعتراض می کردند می فرمودند: همانا پروردگار ما تبارک و تعالی یکیست، پدر و مادر ما یکیست و برتری ما به یک دیگر و اعمال ماست. او بسیار اهل نماز و روزه و تهجد بود و همواره در قنوت نمازش این دعا را می خواند که رب اغفر وارحم و تجاوز اما تعلم انک انت العز الاجل الاکرم. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بعد از پدرش به مدت 20 سال امامت امت اسلام را بر عهده داشت و این مدت همزمان بود با خلافت 3 خلیفه عباسی: هارون، محمد امین و مأمون. هارون الرشید بر شیعیان بسیار سخت می‌گرفت. او امام شیعیان موسی بن جعفر علیه السلام را 2 بار زندانی کرد و در نهایت او را به شهادت رساند. اما وقتی مأمون به خلافت رسید، برای درمان بودن از شورش علویان تصمیم گرفت برخلاف رویه پیشینیان خود به طریقی با شیعیان از در صلح درآید و بدین ترتیب احتمال شورش ایشان را دفع کند. او تصمیم گرفت امام شیعیان علی ابن موسی رضا علیه السلام را به ولیعهدی خود برگزیند تا هم دفع خطر از حکومت خود کند و هم به لطایف الهیلی او را طالب دنیا جلوه داده و از عزت و احترام او نزد مردم کم کند. امام رضا علیه السلام 17 سال از دوران امامت خود را در مدینه سپری کرد و 3 سال آخر عمر خود را به اجبار مأمون عباسی در خراسان زندگی کرد. زمانی که مأموران مأمون نزد امام در مدینه آمدند تا ایشان را به مرو ببرند، امام از پذیرش درخواست ایشان امتناع کرد. اما مأموران مأمون اصرار داشتند که این کار انجام شود. هنگامی که امام مجبور به پذیرش خواست ایشان شد، برای وداع با قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد شد. چندین مرتبه از مسجد بیرون آمد و دوباره بازگشت، در حالی که سخت می‌گریست و به اطرافیانش می‌گفت: من از جوار جدم بیرون می‌شوم و در قربت می‌میرم و در کنار هارون دفن می‌شوم و در کنار هارون دفن می‌شوم. امام علیه السلام هنگام خروج از مدینه به خانواده خود فرمودند که بر من گریه کنید به گونه ای که صدای شما را بشنوم. ایشان قصد داشتند بدین شیوه نارضایتی خود را از این سفر به گوش همگان برسانند تا مردم و دوستدار ایشان بدانند که بالاجبار به این سفر برده می شوند. پس از استقرار امام در مرو، مأمون قاصدی به خانه امام رضا علیه السلام فرستاد و به وی پیغام داد که من می خواهم خودم را از خلافت خلع کنم و آن را به تو بسپارم. ولی امام در پاسخ مأمون گفت: اگر حکومت حق توست، نمی توانی به فرد دیگری ببخشی و اگر متعلق به تو نیست، شایستگی بخشش آن را نداری. این پاسخ امام علیه السلام اساس مشروعیت خلافت مأمون را زیر سوال برد. پس از آن مأمون ولایت عهدی را به امام رضا علیه السلام پیشنهاد داد که باز هم با مخالفت شدید امام مواجه شد. در این هنگام مأمون زبان به تهدید گشود و امام مجبور شد پیشنهاد او را بپذیرد. اما برای این کار نیز شرایطی تعیین کرد. امام شرط کرد در عزل و نصب ها دخالت نداشته باشد، فتوا ندهد، قضاوت نکند و دخالتی در امور دولتی نداشته باشد. مأمون شرایط امام را پذیرفت. اما امام با این شروط در حقیقت از مشروعیت بخشیدن به حکومت مأمون خودداری کرد و بدین ترتیب مأمون به مقصود خود نرسید. دوستان ارجمند، همچنان با ویژه برنامه قریب توس، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام در خدمت شما هستیم. همراهان ارجمند، وقتی مأمون نتوانست از حضور امام برای مشروعیت بخشی به حکومت خود استفاده کند، تصمیم گرفت با برگزاری جلسات علمی و به شکست کشاندن امام در بحث‌های علمی و فقهی، تصور عامه مردم درباره علم الهی ائمه اهل بیت علیهم السلام را از بین ببرد و از عزت و احترام ایشان در نگاه مردم بکاهد. اما هیچ عالمی با آن حضرت روبرو نشد مگر آنکه به فضل و برتری علمی او اقرار کرد. کم کم همین جلسات برای مأمون مایه دردسر شد و او دانست که به هیچ طریقی نمیتواند بر امام علیه السلام غلبه کند. رضا تصمیم به قتل او گرفت، اما ابا داشت از اینکه او را قاتل امام بدانند. لذا انگور یا اناری یا قشته به سمر آماده کرد و آن را به امام خورانید و امام رضا علیه السلام در اثر همین سم به شهادت رسید. این واقعه سالها پیش توسط امامان معصوم علیه السلام و نبیرگان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش بینی شده بود. از امام علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت است که به زودی مردی از فرزندان من در سرزمین خراسان از روی ستم و جور به زهر کشته می شود. اسم او اسم من و اسم پدرش اسم موسی بن عمران است. بدانید هر کس او را در قربتش زیارت کند، خداوند گناهان گذشته و آینده او را می آمرزد. از پدر بزرگوار امام رضا علیه السلام نیز در باره شهادت ایشان با سم شبیه همین روایت را نقل کردند. دوستان ارجمند، بنابر قول مشهور، امام رضا علیه السلام در آخرین روز ماه صفر سال 203 هجری قمری در طوس به شهادت رسید. فرزندش و امام بعد از ایشان جواد الائمه علیه السلام بر بالین ایشان حاضر شد، او را غسل داد، جسم مطهرش را در کفن پوشانید و بر او نماز گذار. آنگاه مأمون بدون اینکه متوجه حضور فرزندیشان شود بر بالین امام حاضر شد و همانطور که امام پیش بینی کرده بود ایشان را در مقبره هارون به خاک سپرد. یک بار دیگر شهادت این امام همام را بر شما عاشقان خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت می‌گوییم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
امام رضا قربون کبوترات، یه نگاهیم بکن به زیر پات. من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم. خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکست رو.
و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شهر صنعا را هیچگاه دوست نمی دارم. اگر در هر سفر خاطری شیرین و دوست داشتنی بر ذهن انسان باقی می ماند، اما صنعا برای من این چنین نبوده است. من یک بار دلم را در سرزمین صنعا مدفون ساختم. چه بگویم؟ چگونه حکایت آن جدایی را بر زبان آورم؟ با چه زبانی اندوه خیش را ظاهر سازم؟ به صنعا درم طفلی اندر گذشت، چه گویم کزانم چه بر سر گذشت؟ آری، در سفر صنعا بودیم که کودکم بیمار شد و درگذشت و مجبور شدیم تا او را در همان سرزمین به خاک بسپاریم. در اینکه خوبان این جهان بیش از دیگران در معرض آسیب و صدمه این دنیا قرار دارند، شک و شبهه‌ای نداشتم. اما مرگ فرزندم این باور را قوی تر کرد. او همچون یوسفی بود که به بازار دنیا هدیه کرده بودند، اما مرگ او را زودتر از هر مشتری دیگری خریداری کرد و به خانه گورش برد. وقتی او را به خاک سپردم، حالی عجیب داشتم، مثل کسی که تمام قلب و روح خیش را به خاک می سپارد بودم. باید کسی تسلیت و دلداریم می داد، اما من که خودم تمام دانسته ها را می دانستم، به کدام زبان و با چه کلامی می توانستم خیشتن را آسوده سازم؟ سرانجام به خودم این گونه تسلیت دادم. به دل گفتم از ننگ مردان بمیر، که کودک رود پاک و آلوده پیر. از سوی دیگر چون می دانستم که کودک دلبندم همچون فرشتگان الهی پاک و مبرا از گناه به سرای جاودان شتافته، خوشنود بودم. بر اساس همین باور بود که بر خودم نهیب می زدم و می گفتم ای پیر، تا کی تمنا داری که زنده باشی و هر روز بار عذاب خیش را سنگین تر کنی؟ تو اکنون به خود اندیشه کن و از فردای کارت واهمه داشته باش. اکنون اندکی با چنین اندیشه هایی خیش را آسوده یافتم، اما عقده اشک همچنان گلویم را می فشرد و عذابم می داد. گریه بر دردهای بی درمان دواست. پس خواستم با گریستن خیش آن عقده را بگشایم. گریستم از عمق جان و همچون شمع سوختم و گریستم. آنقدر گریه کردم که از حال برفتم. سرم بر خاک گور کودکم بود که خیشتن را فراموش کردم. در آن لحظات حالت غریبی به سراغم آمده بود، حالتی که زبان قادر به توصیف آن نیست و قلم در شرح ماجرایش در می ماند. چقدر در آن حال بودم؟ نمی دانم، اما آن حادثه را خوب به یاد دارم. کودکم را دیدم. آن عزیز دلبندم در مقابلم ایستاده بود و نگاهم می کرد. آغوش گشودم. همچون هر وقت دیگری که به دیدارش چنین می کردم آغوش گشودم، اما او بر جای ایستاده بود، به سویم نمی آمد و همانطور چشم بر من داشت. لبهایم بر یکدیگر لرزیدند. چه می کنی؟ جوابم داد پدر، جایم نکو می باشد. سر پایین انداختم. به خوشی خبری که شنیده بودم